حالی که عقربه های ساعت نشان از 3:30 بامداد هست، دعوتون میکنم در ادامه شنونده هشتگ گفتگو باشید از رادیو گفتگو که این برنامه به پیامد بازی های رایانه‌ای و موبایلی در کودکان و نوجوانان میپردازه.
این روزا همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه ها میرن تو همه سایت های
01
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی،
فرهنگ رانندگی، خیلی چیزای دیگه اختلاف پیدا کرد.
الان متاسفانه بچه‌هامون در این سن با تبلت و گوشی فقط مشغول هستن.
چه جوری کنترل کنی؟
پرسش و پاسخ
درباره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
به روز باشید با
هشتگ گفتگو. گفتگو.
به نام خدا. من فاطمه حسن‌پور به اتفاق همکارای خوبم به شما سلام میدیم و میگیم به جمع ما خوش اومدیم.
بندم به نوبه خودم سلام عرض میکنم به شما خانم حسن‌پور عزیز و به شنونده های عزیز برنامه هشتگ گفتگو. خیلی افتخار داریم من و تمام عوامل که شما موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رو برای شنیدن انتخاب کردید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه هاست. در طول برنامه همراهتون خواهیم بود.
حدود 42 دقیقه‌ای که با هم همسفر میشیم به مقصد آگاهی برای داشتن یه زندگی سالم و شاد که مزین به آرامش با شناخت چالش‌ها و نکات مثبت زیست بوم دوممون، یعنی فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و زندگی موبایلی و رایانه‌ایه. رصد
بازی‌های رایانه‌ای با بهره‌گیری از تصاویر متحرک و صداهای مهیج، دنیایی از هیجان را به کاربران تشنه جنب و جوش می‌دهد و همین جذبه و کشش زیاد است که روح و جسم آنان را اسیر خود می‌کند. این بازی‌ها با ترفندهای گوناگون چنان تأثیری بر فکر و اعصاب گیمرها می‌گذارند که در واقع خود اون نیز جزئی از مجموعه ماشینی می‌شود. مرکز تحقیقات بازی‌های دیجیتال ابتدا در سال 94 و در گام دوم 2 سال بعد به بررسی رفتار گیمرهای ایرانی پرداخته است. اطلاعات حاصل از این پژوهش آماری می‌گوید که همچنان 31% بازیکن‌های ایرانی زیر 12 سال سن دارند و بیشترین گروه علاقه‌مند به بازی‌های کامپیوتری هم نوجوانان 12 تا 19 سالند که 36% از 28 میلیون گیمر ایرانی را تشکیل می‌دهند. معنای دیگر این اعداد این است که 67% بازیکن های ایرانی حدود 19 میلیون نفر زیر 20 سال دارند. این افراد اگرچه روزگاری به گیم نت ها پناه می بردند و روزانه زمانی را در این اتاق های بازی با دوستان خود سپری می کردند، اما این روزها خانه و موبایل والدین خود را به زمین بازی تبدیل کردند. در برنامه هشتگ گفتگوی امروز به بررسی مزایا و معایب بازی های دیجیتالی می پردازیم. با ما همراه باشید.
دنیای ما دنیای صفر و یک هست.
دیجیتال
ما صفر و یک. هشتگ گفتگوی ها
دنیای مجازی.
ما هشتگ گفتگوی ها
هشتگ گفتگوی در چه ایست از صفر و یک و دیجیتال تا وسعت زندگی واقعی.
یکم با ما باش.
بخش رصد رو با هم شنیدیم. خیلی متشکرم از همکار خوب و هنرمندم خانم فاطمه شعار برای تهیه این بخش که با این بخش در واقع ما با سمت و سوی برنامه آشنا شدیم. فکر کنم شما هم متوجه موضوع برنامه شدید.
خانم حسن‌پور نازنین، به تناسب موضوعی که ما در خدمت اساتید محترم هستیم در برنامه به صورت حضوری و تلفنی که من خدمتون عرض میکنم، آقای دکتر محمد صادق دهنادی، مدیر اداره مدیریت مصرف بنیاد ملی بازار بازوی‌های رایانه‌ای. سلام علیکم آقای دکتر.
سلام علیکم.
خیلی خوش اومدین به برنامه ما.
بارانتون بخیر و شادی باشه.
سلامت باشین. آقای محسن رزاقی، کارشناس ارشد جامعه شناسی، دبیر بخش بازی‌های سامانه کدومود، پژوهشگر بازی‌های رایانه‌ای. آقای دکتر خیلی خوش اومدین. سلام عرض می‌کنم به شما.
سلام، وقت شما بخیر باشه و سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنونده‌های محترمتون.
و کارشناس تلفنی داریم آقای دکتر صدیق میرزایی، کارشناس ارشد فضای مجازی که به صورت تلفنی در خدمتشون هستیم. ایشون مدرس دانشگاه هستن، مشاور آموزش و پرورش و انجمن صیانت از کودکان. نمیدونم روی خط هستن ایشون یا نه. خب میان روی خط با ما. من دیگه از اینجا به بعدش خانم حسن‌پور به شما میسپارم که گفتگو رو با کارشناسا داشته باشین و در این بین اگر شنوندگان سوالاتی داشتن من با کارشناسا مطرح میکنم.
بسیار هم عالی. خب متوجه شدیم که امروز قراره راجع به پیامد بازی‌های رایانه‌ای و موبایلی در کودکان و نوجوانان با کارشناسای خوبمون به گپ و گفت بنشینیم و حتما مستظر هستید که به باور روانشناسا و جامعه شناسا بازی و اسباب بازی که عمیقاً با زندگی کودکان و نوجوانان پیوند خورده در روحیه و تکوین شخصیت اونها اثر عمیقی به جا میذاره و باعث میشه که کودکان از طریق آشنایی با الگوها و هنجارهای جامعه خودشون و درونی سازی ارزشهای اون در راستای اجتماعی شدن گام برداره. خب خوشحال میشیم با صحبتهای مرتبط آقای دکتر دهنادی در این خصوص گفتگو رو شروع کنیم. بفرمایید آقای.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنونم از اینکه رسانه ملی به موضوع مهم بازی رایانه‌ای داره توجه میکنه. من به خاطر که خیلی کوتاه در روی اهمیت این موضوع برای شنوندگان عزیزمون در سراسر جهان نکاتی رو داشته باشم، میخوام یک مقایسه رو انجام بدم که این مقایسه شاید نشون بده که ما در چه وضعیتی هستیم و داریم در روی چه چیز مهمی صحبت میکنیم.
بله
نگاه کنید، یکی از مهمترین چیزهایی که الان دغدغه خانواده ها هست و دغدغه کسانی که سیاستگزار فرهنگی هستن حوزه آموزش و پرورشه. این حوزه به دلیل حالا سیاستهای جمعیتی که در کشور متفاوت بوده در سالهای مختلف، بین 20 میلیون تا 12 میلیون نفر دانش آموز در 3 دهه اخیر در جامعه بودن و این به عنوان مهمترین نهاد و به عنوان مهمترین گروه هدفی که در کشور ما بهش توزیع فرهنگ پرداخته میشه مورد بحث و بررسی قرار داشتن. امروزی که من و شما با هم صحبت میکنیم به دلیل کرونا، آمارها میگه بین 30 تا 45 میلیون نفر در کشور ما از کودک و بزرگسال درگیر بازی‌های رایانه‌ای هستن و به دلیل تعطیلی بسیاری از مکان‌ها مثل مدارس، فرهنگسراها، نمیدونم پارک‌ها، باشگاه‌ها و چیزهای مختلف، این تعداد و کیفیت در واقع استفاده اینها از بازی‌های موبایلی و رایانه‌ای خیلی میشه گفتش که برآوردهای خیلی بیشتری دربارش میشه. یعنی ما وقتی درباره بازی‌های رایانه‌ای و مخاطبین اون صحبت میکنیم، حداقل داریم درباره نزدیک به 2 تا 3 برابر دانش آموزان کشور داریم صحبت میکنیم که حالا همون جوری که اسم برنامه شما در واقع دربارش صحبت میشه، پیامدهای خانوادگی داشته هم برای کودکان هم برای بزرگسالان. یه اشتباه مصطلحی که فکر میکنن که الان مشکلات اصلی یا حتی فرصت‌ها و ظرفیت‌های بازی رایانه‌ای فقط برای کودکان و نوجوانان، نه، الان ما تو همین سالها و تو همین مرکز مشاوره‌ای که بنیاد ملی بازی رایانه‌ای داشتیم، طلاق‌های بازی رایانه‌ای جدیداً داره خیلی زیاد میشه. یعنی خانواده‌هایی که افرادش، زنش یا مردش به شدت معتاد و وابسته به بازی رایانه‌ای هستن و روند زندگیشون مختل شده. پیامدهای اجتماعی، پیامدهای فناورانه، پیامدهای اقتصادی و پیامدهای سیاسی بین‌المللی که هر کدوم اینا فکر می‌کنم که یک مبحثی رو داره که حالا من با شما مخالفت کنم. آخرین جمله میگی زندگی دوم ما، فضای دوم ما، من اتفاقا فکر میکنم الان فضای اول ما تو
دیگه انقدر رسوخ کرده که بله دیگه بله. لحظه به لحظه زندگی ما رو تحت تاثیر قرار میده. خب از نیمه دوم قرن بیستم آقای دکتر، همراه و همگام با تحولات و پیشرفت‌ها در صنایع الکترونیکی، بازی‌ها و اسباب‌بازی‌های جدید و متفاوت با گذشته پا به عرصه وجود گذاشتن که حالا اصطلاحاً بهشون میگیم بازی‌های رایانه‌ای. گرچه تاریخ بازی‌های رایانه‌ای به دهه 1970 برمیگرده، اما در مدت کوتاهی بعد از پیدایش نه تنها تحول عمیق و اساسی تو نظام تفریحات و سرگرمی کودکان به وجود آورده، بلکه در حال حاضر گستره بازی‌های رایانه‌ای به عنوان یه وسیله گذراندن و اوقات فراغت به عرصه بزرگسالان هم همطور که فرمودین کشیده شده که اگه با نکات مثبت، یعنی با نگاه مثبت بخوایم بهش بنگریم، باید بگیم که به همراهی با کودکان در واقع منجر شده که شاید نیاز اونها رو هم برطرف بکنه. خب بریم سراغ آقای رزاقی بزرگوار. از نظر شما همراهی والدین با فرزندان توی فضای بازی‌های رایانه‌ای چقدر میتونه اثر مثبت داشته باشه یا احیاناً منفی؟
از کنم خدمتون که همراهی والدین میشد کلی هم با فرزندانشون قطعاً یکی از اثرگذارترین و خاص‌ترین ویژگیه که میتونه یک تجربه رسانه‌ای رو واقعا به همراه داشته باشه. اما مشخصا در مورد بازی‌های رایانه‌ای اگر یه فرصتی باشه من این مقدمه ای عرض بکنم.
خواهش می‌کنم.
این مقدمه به ما کمک می‌کنه که ما یه مقداری دقیق‌تر با بازی آشنا بشیم و دقیقاً متوجه بشیم که چه تفاوت‌هایی رو شاهدش هستیم و چه حساسیت‌هایی. به تناسبش ما می‌تونیم در مورد این پیامدها و کارهایی که باید خانواده‌ها انجام بدن در این زمینه راحت‌تر بپردازیم. دیگه اصطلاحاً ماهیگیری رو یاد گرفتیم، حالا فقط باید بریم ماهی رو بگیریم. ببینید بازی‌های رایانه‌ای یک فضارسانه تعاملی هستند. تفاوتی که دارن در واقع با رسانه‌های قبلیشون مثل رادیو، تلویزیون و سینما در اینه که بازیکن داخل فضای بازی داره تجربه می‌کنه. داده‌هایی می‌گیره، اطلاعاتی می‌گیره از فضای بازی که بر اون اساس داره تصمیم می‌گیره. یعنی این قابلیت رو داره که تصمیماتش رو عملیاتی بکنه.
درست.
جهت همه این تصمیم‌ها کجاست؟ به سمت یعنی چه چیزی داره این تصمیم‌ها رو جهت میده؟ قواعد دنیای بازی. و من اگه بخوام قواعد دنیای بازی رو خیلی راحت تعریف بکنم میشه شرایط برد و باخت. یعنی اون تمام اون کارهایی که من باید انجام بدهم من بازیکن برای اینکه بتونم بازی رو ببرم جلو، ادامه بدم، به موفقیت برسم و از همه کارهایی که باید پرهیز بکنم برای اینکه نبازم، سرعتم متوقف نشه، گیم اوور نشم و این ماجرا. خب این یه سری کارهایی رو بازی باید انجام میخواد از بازیکن که انجام بده که این قواعد تکرار بشه و این هی مدام بازیکن باید این کارها رو انجام بده که به سمت پیروزی حرکت بکنه.
درست.
به مرور اینها باز اگه بخوام یه مقدار ساده تر سوال کنم و از ادبیات تخصصی روانشناسی استفاده نکنیم، اینها ملکه ذهن بازیکن و میتونه نظام ارزشی بازیکن رو تحت تاثیر قرار بده. حالا این اثرها ممکنه مثبت باشه یا منفی باشه و حالا باز مثال های مختلفی میشه زد. الان واقعا یکی از نگرانی هایی که ما داریم تو حوزه تعلیم تربیت بازی های رایگان آنلاینی هستن، مثلا تو سبک بتل رویال، که قاعده اینها برای پیشرفت حذف رقباست و نه همکاری و نه و این قارت بقیه است برای رسیدن به موفقیت. این ما نگران اثرات بلند مدت این مدل تجربه هستیم. حالا مثال های مثبتی هم هست، بازی های همکاری که میتونن انجام بدن در حالا توی طیفی اگه بخوایم نگاه. این در واقع این نقطه قواعد و این نقطه تجربه فصل ممیز بازی هان که باعث میشه که اثرات بازی ها عمیق تر و بلند مدت تر بشه. و حالا چیزی که امیدوارم حالا الان مخاطبین برنامه شما بیشتر بهش توجه کنن یا مجموعه های دیگه‌ای که دارن روی بازی بیشتر میپردازن و بازی رو نقد میکنن بیشتر به این مسئله توجه بکنن. این بسیار میتونه روی تجربه بازی و پیامدهای بازی اثرگذار باشه.
بله، خیلی متشکرم. خب فرصت خوبیه برای اینکه یه سلام مجدد داشته باشیم به همراهانی که از این لحظه با هشتگ گفتگو همراه شدن و از این فرصت می‌خوایم استفاده بکنیم بگیم همچنان روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز باشید. شما شنونده برنامه هشتگ گفتگو از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید. بریم به اتاق فرمان سری بزنیم، بخشی از اخبار فناوری امروز رو بشنویم و برمی‌گردیم.
چه خبر؟
سلام مجدد به شما شنوندگان عزیز. خانم حسن‌پور سلام به شما و کارشناسای بزرگوار. من میخوام یه بخش چند تا خبر رو بخونم. یکی این که دبیر شورای عالی فضای مجازی اعلام کرده که طبق آمار در حکمرانی فضای مجازی ما فقط مصرف کننده و متاسفانه سازندگان سخت افزارهای ژاپنی آمریکایی رتبه های اول و دوم رو دارن. ایشون این رو اعلام کردن و در همایشی که به عنوان حکمرانی و بازی های رایانه‌ای بوده اعلام کردن که سطح بازی بالا سطح بالای بازی های رایانه‌ای در رشد اقتصادی حکومت ها هم خیلی مؤثر بوده. یعنی وقتی 90% بازی های رایانه‌ای برای کشورهای ژاپنی و آمریکایی هست، در کنارش رشد اقتصادی خیلی خوبی هم دارن و گفتن که 8% از رشد اقتصادی این کشورها رو همین بازی‌های رایانه‌ای تشکیل میدن و بشر علاوه بر این موضوع اجازه پیدا میکنه ایدئال‌هایی که هر حکمرانی داره در اون بازی‌ها اجرا بکنه و در کنار سرگرمی اون روانشناسی فکری رو هم برای بچه‌ها انجام میده. این چیزی که آقای دهندی گفتن کاملا درست بود.
دقیقاً همون آثار فرهنگی اجتماعی بازی‌های رایانه‌ای روی نسل جوان ما به خصوص.
و اینکه اصلا شما نگاه کنید سناریویی که پرداخت میشه در اون بازی تأثیر خودش رو میذاره. در این همایش گفته شده این خصلت در حقیقت باعث میشه از پدیده‌ها به دلیل موانع زمان و مکان در این فضا به عنوان کسی که در اونجا حضور داره استفاده بشه، اون همزاد پنداری بکنه با اون بازی و زندگی بکنه. این
در واقع کاملا تقلید بکنه هر اونچه که سازندگان این بازی های
یه قدم جلوتر، یعنی زندگی بکنه این موضوع رو. حالا خلق فضای جدید در کنار همین حاکمیت رخ میده. یعنی حاکمیت حتی اگه بیاد برنامه‌هایی رو هم اجرا کنه، چون اون در قالب یک زندگی و بازی بوده، اینجا دیگه تأثیر خودش رو کمرنگ‌تر میکنه و این نشون میده که 95% بازی‌های خارجی و سخت افزارها که 100% تأثیر خودش رو در فرهنگ ایرانی گذاشته. شما بچهای ما رو در کوچه و خیابان‌ها ببینید چه اتفاقی براشون افتاده و کار بازی کار چند رشته‌ای هست، یعنی روان، بازی کردن خانواده‌ها، تکنولوژی، مسائل اجتماعی، همه اینها رو با هم در ظرف در چند بکنید و ببینید که متاسفانه ما در مسئله بازی نتونستیم به بحث فواید اقتصادیش بپردازیم، فواید روانشناسیش و حتی فواید اجتماعیش.
بله. انتقال ارزش‌ها و هنجارها از این راه چقدر میتونه مؤثر باشه.
و واقعاً وقتی ما دوم و سوم باشیم، خانم حسن‌پور، در کشور خودمون خیلی سخت میتونیم یک فرهنگی رو دوباره بیایم و جانشین بکنیم. حالا ما از کارشناسای محترم در این مورد خواهیم پرسید، یعنی مخاطبا پرسیدن که در این زمینه ما باید چیکار کنیم، چون بیشتر مخاطبای ما پدر مادرای بزرگوارن و نگرانن در این مورد. حالا یه خبرم در مورد آقای صادق پژمان مدیر عامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای بهتون بگم. گفتن به نظر میرسه با اهمیت به صنعت رایانه و بازی که هستش، ما در سطح نخبگان مشکلی در سطح کشور نداریم، یعنی خیلی میتونیم بازی خیلی خوبی رو توسعه بدیم، اما عمیق‌تر و تخصصی‌تر به لحاظ روانی و ذهنی باید روی اینها کار بکنیم و یک رسانه فراگیر رو تولید بکنیم. حالا نمیدونم آقای دهندی چقدر با این موضوع موافق هستن. گفتن از تمام ظرفیت‌های رسانه‌ای باید استفاده بکنیم و امکانات ظرفیت جدید رو برای نخبه‌ها فراهم کنیم تا ما بتونیم با یک نگاه جدید و متفاوت وارد عرصه بازی بشیم که این خیلی اهمیت داره. و گفته بازی‌های ویدئویی رو ما می‌تونیم با یک گفتمان خیلی درست در ابعاد فرهنگ خودمون و اکوسیستم ایرانی ببریم و وارد کنیم که نیاز به اساسنامه هایی داره که در شورای عالی انقلاب فرهنگی باید مصوب بشه و تعدادیش مصوب شده، اما در بخش های تنظیمگری و نظارتی و حمایتی و پژوهشگری خانم حسن‌پور هنوز به مرحله خوبی نرسیدیم. متاسفانه ما درگیر بوروکراسی های اداری هستیم. این بوروکراسی های اداری در تمام صنایع خودش رو این ضعف رو نشون داده و در اینجا هم همینطور. یه نکته دیگه هم که آقای پژمان گفتن این که اهمیت حمایت مفهومی سواد رسانه‌ای، یعنی که کسی که بازی رو میخواد اجرا بکنه و پژوهش میکنه باید سواد رسانه‌ای هم داشته باشه. یه موضوع خیلی خوبی رو هم بگم خانم حسن‌پور، محققای کشورمون یه تیم استارتاپی اومدن یه بازی رو طراحی کردن، بازی موبایلی برای سالمندایی که آلزایمر گرفتن. حالا بازی هر آسیبی که داره اینجا فواید خودش هم داره. گفته از اونجایی که کارکردهای شناختی توی آلزایمر تخریب میشه، حالا آقای دکتر باید به ما بگن که چقدر این موضوع درسته، گفتن در مراحل این بازی باعث میشه که اون آسیب ها به حداقل برسه و مخاطبی که سالمند
نکات مثبت بازی‌های رایانه‌ای که حتما از کارشناسان خوبمون در این خصوص،
بله این بازی بازی موبایلیه و خیلی خوب میتونن به صورت فکری این بازی رو انجام بدن که تحلیل بکنه اون سرعت آلزایمری که در سالمندان عزیزمون هست.
بسیار عالی، متشکریم از اخبار خوبی که بهمون ارائه دادین خانم عبدالوند عزیز. متاسفانه ما هنوز نتونستیم با کارشناس خوبمون آقای دکتر صدیق میرزایی که قرار بود تلفنی با ما همراهی داشته باشن ارتباط برقرار کنیم. امیدواریم هر جا هستن سلامت باشن و ما همچنان منتظر تماس تلفنی با این بزرگوار هستیم. آقای دکتر دهنادی، از آثار فرهنگی و اجتماعی بازی‌های رایانه‌ای دیگه نمیشه در واقع عبور کرد و نمیشه ازش غافل شد. حالا دیگه بازی‌ها فقط به عنوان یه وسیله برای اوقات فراغت نیستن و اشاعه چنین بازی‌هایی در حدیه که از اونها به عنوان انقلاب بازی‌های رایانه‌ای یاد می‌کنن. در این خصوص می‌خوایم از صحبت‌های ارزشمند شما استفاده بکنیم که از آثار فرهنگی اجتماعی بازی‌های رایانه‌ای برامون بگیم و اینکه چگونگی کنترل این آثار و جهت دادن بهشون.
خدمتتون عرض کنم یه جمله خوبی شما مطرح کردید، من می‌خواستم تو این بخش بگم، شما پیشا پیش گفتید، من تأکید می‌کنم چون حالا رادیو گفتگو یه سری مخاطبی داره که شاید نخبگانی تر از سایر در واقع رادیوها و شبکه‌های هم تلویزیون هم رادیو و شاید کارشناسا، سیاستگزارا و افرادی که تو این حوزه جایگاه دارن میشنوند، من این رو هم خطاب به خانواده ها هم به خطاب به سیاستگزارا عرض میکنم که بازی دیگه در دنیا بازی نیست. بازی رایانه‌ای مخصوصا یک در واقع همون جوری که شما فرمودید یک ابزار بسیار مهمی در حوزه فرهنگسازیه، یه ابزار بسیار مهمی در حوزه آموزشه، یه ابزار بسیار مهمی در تغییر سبک زندگیه، یه ابزار خیلی مهم در حوزه پزشکیه. گیمفیکیشن یا بازیوار کردن یکی از ابزارهایی هست که تو حوزه حتی اداره ها یعنی سیستم های منابع انسانی داره استفاده میشه. پس و بازی های جدی یا بازی های هدفمند که دست بسیاری از در واقع صنایع در و مشاغل رو گرفتن برای بهبود اهدافشون، مثلا آشنایی مثلا مردم با علائم راهنمای رانندگی، فرهنگسازی برای حوزه معلولین، فرهنگسازی برای حوزه بیماران خاص تو حوزه کرونا و هر چیزی که نیازمند اینه که یک چیزی بدون روش‌های قدیمی که روش‌های مبتنی بر سخنرانی و جزمه دادن و اینها بود در واقع آموزش داده بشه و انتقال داده بشه. دو تا پیامدی رو من میخوام اینجا حالا با توجه به ضیق وقتمون فقط در حد نام بردن توجه بدم به مخاطبین عزیز و سیاستگزاران که دربارش فکر بکنن. یکی پیامد خانوادگی بازی‌های رایانه‌ایه. ببینین ویل دورانت اعتقاد داره که تمدن زایده اوقات فراغت، یعنی وقتی آدم ها قراره که یک کاری بکنن که اون کار عادی همیشگیشون نیست به چیزهای جدید میرسن. هر جامعه‌ای که به فکر آفریدن تمدن جدید هست باید برای اوقات فراغت در واقع مردم اون ملک و مملکت برنامه ریزی جامع داشته باشه. یعنی این برنامه ریزی شاید آقای رزاقی یه جورایی حتی از برنامه ریزی آموزش پرورش موضوع مهمتره، چون آموزش پرورش درباره چیزهای رسیده یعنی چیزهایی که بارها تجربه شده صحبت میکنه، اما اوقات فراغت درباره افقهای نو و راههای پیموده نشده. جامعه ای که بر اساس این چیزی که من عرض کردم بازی رایانه ای ندارد، یعنی آینده ندارد، یعنی خلاقیت ندارد و حتی میدان خلاقیت و میدان آن چیزی که افق دید نسل آیندهش جای دیگه تولید میشه، حتی آرزوهای نسل آیندهش دستکاری میشه. این یه نکته. نکته دوم که تو مدیریت مصرف و رژیم مصرف ما داریم صحبت میکنیم اینه که بازی رایانه‌ای آقای رزاقی یه سبک زندگیه، شما بهتر از من این رو بلدی. یعنی این چی؟ یعنی این که مهم نیست شما با بازی رایانه‌ای آیات قرآن رو حفظ میکنید یا مثلا یه بازی هیجانی انجام میدید، مثلا ماشین سواری میکنید، همین اندازه‌ای که شما یک بخشی از در واقع زمان خانوادگیتون یا زمان آموزشیتون یا زمان شغلتون یا زمانی که برای تفریحات دیگه استفاده میکنید رو به این موضوع اختصاص میدید، تغییر شکل پیدا میکنه خانواده و نظامهای ارتباطی در اون خانوادگی، روابط بین آدمها شکل تغییر پیدا میکنه. حالا عبارت جالبیه که مکلوهان شاید مثلا حدود 60-70 سال پیش این مسئله رو مطرح کرد، گفت رسانه همون پیامه، یعنی بازی رایانه‌ای خودش ساختار و معماری خانواده‌هاتون رو عوض میکنه. اگر شما رژیم مصرف به معنای این که دقیقه به دقیقه این جاش و نوع استفاده خانواده از این قصه مشخص نباشه، خارج از این که بچه های شما چی استفاده میکنن، چیز خوب استفاده میکنن یا چیز بدی استفاده میکنن، تغییر شکل‌های خانواده، کارکردهای خانواده رو دچار کج کارکرد میکنه و ممکنه ما دچار سرطان‌های خانوادگی بشیم. یعنی همون کاری که سلول سرطانی با بدن میکنه رو شما یه بخشی از خانواده به خاطر قطع شدن یه بخش ارتباطی یا وصل شدن جایی که نباید ارتباط برقرار بشه، که حالا شما گفتید مثلا نظام درآمدی بازی‌ها، تبلیغات بازی‌ها و و و وصل شدن آدم ها به هم دیگه یا قطع شدن آدم ها به هم دیگه رو اصلا خانواده رو تبدیل به یه چیز دیگه میکنه، که این باید باعث نگرانی و باعث پژوهش و بررسی بیشتر ما باشه.
خب از پیامدهایی که آقای دکتر دهنادی فرمودن در خصوص بازی‌های رایانه‌ای متوجه شدیم که خلاقیت، مدیریت زمان، ایجاد نظام‌های ارتباطی میتونه از پیامدهای مثبت اون باشه و احیانا پیامدهای منفیش که ازش به عنوان سرطان یاد کردن. خب از صحبت‌های خوب آقای رزاقی بهره ببریم. آقای رزاقی، شما دبیر بخش بازی‌های سامانه کدوما هستین؟ از این سامانه برامون بگین و تأثیرگذاریش روی به هر حال سبک زندگی فرزندانمون که چقدر میتونه مؤثر باشه و جلوی پیامدهای منفی که کارشناس خوبمون بهش اشاره کردن رو میتونه بگیره و منتفیش کنه در واقع.
سلامت باشید. اصلا خدمتتون، حالا من با یه خاطره بگم. ما سوادرسانی که درس می‌دادیم همیشه بعد از کلاس‌ها خانواده ها می اومدن میگفتن این آخرش، حالا گفتی باشه بازنمایی میکنه، مثلا کلی باید حواسمون باشه، تفکر انتقادی داشته باشیم، آخرش بچه من این بازی رو بازی کنه یا نکنه، این فیلمو ببینه یا نبینه. خب سامانه کدومو در پاسخ به همچین دغدغه ایجاد شد و ما اونجا در واقع توصیف ها و توصیه هایی در اختیار خانواده ها قرار میدیم که بتونن انتخاب بهتری داشته باشن، انتخاب دقیق تری داشته باشن. ببینید، چون آخه واقعا همونطور که اشاره کردن کاملا در هم تنیدگی تکنولوژی، فرهنگ و اخلاق داریم ما توی فضای بازی رایانه‌ای. فرضا مثلا صرف یک رده بندی سنی
کافی
نیست، ما نیاز داریم که در مورد اون محصول خانواده ها
در واقع
یه حد اقلیه و اون که کفشه، یعنی باید باشه، اما باز نیاز خانواده ها برطرف نمیشه و نیاز داره که خانواده بیشتر بدونه در مورد محصولی که بچهش قراره مصرف بکنه. مثلا الان بازی رده‌بندی شده، درست هم رده‌بندی شده، مثبت 3 سال یا مثبت 7 سال، اما خب تبلیغات آنلاین رندوم داره، امکانات آنلاینی مثل
مثبت 70 داره،
چت صوتی داره، چت متنی داره، که همه اینها باعث میشه که اوضاع خیلی متفاوت بشه. فرزندی که داره این بازی رو بازی میکنه محتوای ناخواسته ای رو دریافت بکنه. خب اینجاست که کدوما وارد میشه و سعی میکنه این توضیحات رو به خانواده ها بده و کمکشون بکنه که انتخاب بهتری داشته باشه.
بسیار عالی. خب برخی از شنونده ها با ما تماس داشتن، سوالاتی رو مطرح کردن که به نمایندگی از همه عزیزان چند تلفن رو با هم دیگه بشنویم. برمیگردیم.
خسته نباشید، برنامه خوبتون رو گوش میکردم، خیلی ممنون از اینکه این برنامه ها رو میسازید. و اینکه خواستم بپرسم، خب حالا که تو شرایط کرونا هستیم و بچه ها خب همونطور که همه چیشون مجازی شده، بازی هاشون هم مجازی شده، واقعا جایگزینی نداریم ما که در اختیارشون بذاریم که اون بازی ها رو انجام بدن، اگه راهکاری هست میشه مثلا بازی رو جایگزین کرد که بچه ها کمتر بازی رایانه ای کنن، اینو ما رو راهنمایی کنید ممنون میشم.
با توجه به اینکه دیگه خانواده‌ها دارن تقریبا حداقل به خاطر وضعیت آموزشی مجبورن که بالاخره دستگاه موبایل، تبلت، حالا یا کامپیوتر برای بچه‌هاشون بخرن و بچه‌ها بالاخره سرگرم استفاده از این دستگاه‌ها میشن، خب با توجه به این اتفاقی که افتاده چه پیامدهایی در آینده برای کودکان و نوجوانان داره این استفاده از این ابزارالات؟
سوالی داشتم بابت موضوع برنامه و اون اینه که با توجه به شرایط کرونا که بچه های ما بیشتر اوقاتشون رو در منزل سپری می کنن و آنلاین به درسشون می رسن، خب اوقات فراغت بیشتری رو دارن و اکثرا بازی های رایانه ای انجام می دن و حالا با وجود کلوپ